بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أبا ذر، يا أبا ذر، فضل العلم خير من فضل العبادة، واعلم انكم لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالاوتار ما ينفعكم ذلك الا بورع. یادتون باشه اون جلسه راجع به تقوا و ورع و اینها صحبت کردیم، این بخش رو هم به نظرم اشاره کردم که ابوذر فضیلت علم از عبادت بیشتره، و بدانید هرچه نماز بگذارید اینقدر که خمیده بشید کالحنایا، منحنی بشید، و اونقدر روزه بگیرید که چون نی لاغر بشید. این اعمال سودی براتون نداره مگر اینکه همراه با ورع باشه، همراه با تقوا باشه. ما ینفعکم ذلک الا به ورع. ورع رو توضیح دادید. یا ابا ذر ان اهل الورع بالزهد في الدنيا هم اولیاء الله حقا. این بخش رو هم اشاره کرد. ابو ذر، مردم پارسا و زاهد در دنیا حقیقتا از اولیاء خدا هستند. راجع به زهد در نوبت قبل اشاره کردیم، عرضم کردیم، یک کتابم راجع بهش نوشتیم مفصل بحثش، تکرار نمی کنم. بی رغبتی و وابسته نبودن به دنیا. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ایها الناس از زهادتو قصر العمل و شکر و عند النعم و الورع و عند المحارم. یه تعریفی برای زهد کردن. از زهادتو قصر العمل، اینجوری درست داره، از زهادتو قصر العمل، گفتم قصر العمل نه قصر العمل. ای مردم، ایها الناس، ای مردم، زهد کوتاه کردن آرزوها و شکرگزاری هنگام نعمت و پرهیز از حرام است. این زهد. خاصی آدم زاهد کیه؟ آرزوش کمه، حرام رو که میبینه حریم میگیره، در مقابل هر نعمتی شکرگزاری میکنه. بعد رسول خدا شروع میکنن مواردی رو بیان میکنن که اگر رعایت بشه انسان زیان نمیبینه، چون اون ورع و زهد و اینا رو قبلا گفتم دیگه تکرار نمیکنم. فرمود یا ابا ذر، از اینجا دیگه حالا دقت کن، من لم یأت یوم القیامه به ثلاث فقط خسر. ابوذر، هر که در قیامت همراهش این سه تا چیز نباشه، بدون این سه تا چیز بیاد، قد خسره، فقط خسره، به تحقیق خسران کرده، زیان کرده. قیامت، وارد عرصه قیامت که شدیم، این سه تا باید همراه باشه. قلت و ما ثلاث فدا که ابی و امی، پدر مادرم فدات. آقا جون این سه تا که فرمودی کدوم هاست چیه؟ قال، دوباره اینجا اشاره میکنم، ورع اون یحجزه اما حرم الله عز و جل علیه. یکیش ورع و پارسایی است که او رو از گناهان حفظ میکنه، ورعی که انسان یه حریمی داشته باشه دیگه، ول نباش، ولنگار نباش، یه چارچوبی داشته باشه برای زندگی فردیش، اجتماعیش، خانوادگیش، بی برنامه و باری به هر جهت و رهاب و ولنگار، اصطلاحی که بخوام براش بیارم ولنگار، ولنگار نباشه، یه چارچوبی داشته باشه. ورعون یحجزه اما حرم الله عز و جل علیه و حلمون یرد بهی جهل سفیه. سه تا مطلب رو پیغمبر اکرم فرموده خیلی مهمه. حلمی که در برابر نادان کاری انجام بده که او رو از سفها و سفیهان نگه داره، حفظش بکنه. حلمون یرد و بهی جهل از سفیه، سفیه و نادان جهلی داره، اون جهلش کاری انجام میده انسان در مقابل او آرامشی داشته باشه که بتونه خودش حفظ کنه، و الا خرابکاری میکنه. آدم یه نادانی باش برخورد بکنه، اگر خودش رو نتونه حفظ بکنه خودش خراب میشه. و خلقون یداری به ناس، و یک اخلاقی که بتونه به وسیله او با مردم مدارا بکنه. خب ببینید اینجا سه تا چیز مطرح کرد حضرت. یکیش ورعه که توضیح دادم، ویژگی ورعه این است که دارندش گناه نمیکنه. اهل ورعه اهل گناه نیستن، عمدن و متعمدن به سمت گناه حرکت نمیکنه. حالا امکان داره یه وقت ناغافل یه خطایی بکنه، چشش، گوشش، دستش، اما بشینه طراحی بکنه، نقشه بکشه، آره غیبت کردن طراحی بکنه، بعد دروغ بگه، نمیدونم بشینه با برنامه ریزی گناهی رو انجام بده، این کار رو نمی کنه. انسان با تقوا و کسی که اهل ورعه، اهل گناه عمدی و متعمدی قطعا نیست. این ورعه خصوصیتش اینه، دارندش گناه نمی کنه. و ورع انسان رو از گناه باز می‌داره. و حلمی که جلوی خسارت به انسان رو در روز قیامت بگیره. در لغت گفتن حلم کنترل کردن نفس از برانگیخته شدن قوه غضبه. نفستو جوری تحمل کنی، جوری نگهش داری که اونجایی که باید غضب بکنی غضب نکنی. کار سختی هم هست. وقتی این جمره شیطان میاد، اصلا اصطلاحش جمره است. جمره دیدید سنگو میزنن به شیطان، جمره، اون آتش از طرف شیطان وقتی که میاد انسانم گر میگیره، اصلا قیافه آدم عصبانی برافروخته است، قرمز میشه، یا آتشی به جانش میفته. برای همین بهش میگن یه لیوان آب بهش بدید بخوره، اگه ایستاده است بگید بشینه، اگه با محرمش، محارمش، با نزدیکانش اگر دعوا شده یا غضب کرده بگیرتش بغل، بغلش بکنه، اگر نشسته بخوابه، به زمین بشینه تا آرامش بگیره، حالتش عوض بشه، حالتش عوض کنه. غضبه اون حالتی که بتوانه انسان رو وقتی نفسش رفت به سمت غضب و عصبانیت حفظش بکنه، اینو بهش میگن حل، کنترل نفسه. از امام مجتبی علیه السلام راجع به حلم سوال شد، آقا حلم یعنی چی؟ حضرت در جواب فرمودن فرو خوردن خشم و خیشتنداری. فرو خوردن اصلا این اصطلاحش قورت دادن خشم، خیلی سخته، همینجا گیر میکنه پایین نمیره، آدم داد بزنه اصلا نمیشه، اگر تمرین نداشته باشی یا دم نمیتونه، بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه، بعضی وقتا یه جوری میشه دیگه نمیشه، دم دو تا داد بزنه اصلا نمیتونه دیگه. حتی این در حالت عادی ها، در مقابل دشمن حتما باید خشم رو داشت، در مسائل روابط اجتماعی قطعا. حلم یکی از جنود عقله و از صفات پسندیده است برای انسان. انسانی هم که غضب نداره آدم بی بخاری ها، انسانی هم که قوه غضب نداره یکی از قوه هاش کمه، این انسان ناقصه. یادتون باشه قوه غضب باید در انسان باشه، اونجا که باید عصبانی بشه باید عصبانی بشه، اگه عصبانی نشه خب این آدم به درد نمیخوره، یکی از قواش کار نمیکنه. اونجا که شهوت باید حرکت بکنه این شهوتش حرکت نکنه، گرسنه‌ش بعد الان غذا بخوره گرسنگی گرسنه‌ش نمیشه، تشنه‌ش نمیشه، لباس خوب نمیپوشه، اینا همه شهوت دیگه. شهوت یه بُعد نداره دیگه، ابعادی داره، جنودی داره. این هیچ، این هم دوچار خموده، این بدبخته، این هم یه مشکلی داره، این باید متعادل بشه. خدای تعالی قبا رو که در انسان گذار، شهوت، غضب، عقل، اینا هر کدوم یه وظائفی به عهده‌شونه، اینا هر کدوم لشکریانی دارن، ما رو مدیریت میکنن، زندگی دنیایی و آخرتی ما رو تنظیم میکنن. البته بعد حالت اعتدالشون نگه داریم، شجاعت، حکمت و عفت، اینا وقتی نگه داشته بشه انسان دارای یه قوه میشه متعادل که میتونه زندگیشو درست انجام بده. معروفه که میگن انسان در حال عصبانیت نه تصمیم بگیره، نه تنبیه کنه، نه اقدام بکنه. وقتی عصبانی شدی نه تصمیم بگیر، بالاخره پیش میاد انسان عصبانی میشه، تو اون لحظه تصمیم نگیر. اون شخصی هم که عصبانیت کرده تنبیه نکن، هیچ اقدامی هم نداشته باش، فعلا صبر کن، داد و بیداد تو بکن، بعد بشین بعد حالا تصمیم بگی که چه کار بکنی، و الا بعد تصمیم بگیری. چون بعد از عصبانیت اگر کسی تصمیم گرفته باشه پشیمون خواهد شد. در حالت عصبانیت عقل از کنترل انسان خارجه، مگر اینکه اون عصبانیتش از روی عقل باشه، اون فرق داره ها. از روی عقل کسی عصبانی شده باشه او تحت کنترلش، او نه، اون تصمیمش هم داره درست میگیره، اون عصبانیت عصبانیت مذموم نیست. ما در جامعه زندگی میکنیم، ناچاریم که با افراد مختلف ارتباط داشته باشیم، در مقابل ما هم انسانهای مختلفی هستن با افکار و عقاید و روشهای مختلفی که تو زندگیشون دارن، ناچار ما در برخوردمون با این افراد دوچار تنش میشیم، اون یه چیزی میگه ما یه چیزی میگیم. اینجا حلم کمک میکنه، حلم در حفظ روابط اجتماعی نقش مهمی داره، احترام رو زیاد میکنه، جلوی تنش رو میگیره. بعضی از افراد هم بیشتر مورد تاکید هستن، مثل علما، میگن علما باید حتما حلم داشته باشن. اصلا جالبه شما تمام روایات علم رو که نگاه کنه در کنارش حلمه. ما صبر داریم، صبر مثل حلمه، صبر عمومیه، تو سه جام مطرح میشه، صبر در معصیت و صبر در طاعت و صبر در مصیبت. اما به حلم که میرسه، هر جا که حلم هست علم هست، حلم هست، معلوم میشه آدمایی که با سواد میشن هی یه چیزیشون میشه، یه ذره درس که میخونه، یه ذره سواددار که میشه، هی دوست داره ابراز بکنه، میگن حلیم باش، صبور باش، لازم نیست هر چی بلدی که بگی. که آدم یه وقت هست یه جایی یه مطلبی بلده، یه دم نشستن دارن میگن، این هی میخواد بگه، هی میخواد بگه نه تو داری غلط میگی، تو این اشتباس، اون من بلدم تو داری چی میگی. تو اونجا گفته حلیم باش، حل اندل علمه، جایی که بلدی، جایی که خوب مسلطی. بیشتر حل رو برای علما میگن، عالم نه فقط علم روحانی ها، تو فیزیکش هم همینطوره، تو طب بشم همینطوره، تو همه جا همینطوره. نگاه بکنید دوتا مهندس کنار همن، یه چیزی رو که بلدن طاقت تحمل نمیکنه، نمیذاره اون بگه، هی این میگه. حلم، حلم با علم همراهه، یعنی همیشه اینطوریه. لذا شما تو دعا هم نگاه بکنید، رسول خدا فرمودن اللهم اغننی بالعلم و زینی بالحلم، خدا من رو با علم بی‌نیازم کن و با حلم زینت بده. حلم معلوم میشه یه گوشواره است، یه گردنبنده، یه انگشتره. زینت عالمه، عالمی که حلیم نیست به درد میخوره. این زینت، دیدید هر چیزی زینتی داره، لکل شیء زینه، برای هر چیزی زینتی قرار داده خدای تعالی. زینت علم حلمه، لذا داره تو حالات علما. علامه طباطبایی رضوان الله علیه با اون کوه علم توی یه جا میشست، علما هم نشسته بودن بحث علمی میکردن، ایشون ساکت بود، ازش میپرسیدن آقا نظر شما چیه، تازه شروع میکرد به حرف زدن، ولی بقیش گوش میداد. امام هم همینطوری بود، حضرت امام هم تو ازش سوال نمیکردن که آقا نظرتون راجع به این بحثی که الان اینجا شده چیه، هیچی نمیگفت، حلیم بود. ولی بعضی نه نمیتونه، اصلا استاد واسطه شاگرد ازش سوال میکنه میخواد جواب بده، یه شاگرد دیگه جواب میده. معلوم میشه این بزرگم بشه خرابکاری میکنه. حلیم. اللهم اغننی بالعلم و زینی بالحلم. روایت هم در این باره فراوانه، یه چند تا براتون عرض کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آدم بردبار به پیامبری نزدیک است. یعنی پیغمبری که نداریم که بردبار نباشه. 33 سال پیغمبری کرد، 12 نفر ایمان آوردن. ما حالا 12 سال تو این شهر تبلیغ کردیم، خیلی ایمان آوردن. 33 سال پیغمبری کرد، خیلی ها. شما فکر کن 33 سال، یه عمر یه بچه میشه 33 ساله، مرد بزرگ دیگه موقع. اصلا آدم تعجب. 950 سال پیغمبری کرده، یه کشتی نتونسته بار آدم بار بزنه، حیبون بار زده. حیبونو بالاخره دستور خدایت، یعنی جمع نشد، بچه خودش هم دازه رفت با یکی دیگه نشست. خیلی صبوره. لذا فرمود به این که رسول خدا فرمود آدم بردبار به پیامبر نزدیکه. خود پیغمبر اکرم چقدر عزتش کردن، چقدر عزتش کردن. این آزار و عزت پیغمبر مربوط به دوران حیاتش نیست. الان ما داریم پیغمبر رو عزت میکنیم. ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، این مربوط به بعد از حیات پیغمبرم هست. الان هم داره عزت میشه پیغمبر. در یه بیانی امیرالمومنین فرمودن بردباری مایه سامان یافتن کار مؤمن است. مؤمن کارش میخواد درست بشه باید آرام باشه، بردبار باشه، نه بی خیال باشه. میدونید بی خیال نه، بردباری با بی خیالی دوتاست. بی توجه بودن و بی اهمیت دادن به کار اینا اون بردباری نیست، اشتباه نشه. حلیم معناش بی توجهی و بی خیالی و باری برجعت و ولش کن حالا ببینیم چی میشه، اینطوری نیست. زیبایی مرد بردباری اوست، امیرالمومنین فرمود. مولا فرمودن اگر بردبار نیستی وانمود کن که بردباری، زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و به زودی یکی از آنان نشود. یعنی خود شبیه بردبارا بکن، به مرور میشی یکی از اونا. امام رضا علیه السلام فرمودن آدمی عابد نباشد مگر آنکه بردبار باشد. یعنی بندگی خدا هم با بردباری جمع میشه. قطعاً کسی که خودش رو به این صفت تزیین کرده باشه از آثارش هم بهره مند میشه. مثلا امیرالمومنین فرمود هر که بردبار باشد آقایی کنه. مردم به او احترام میذارن، بالا مجلس میشونن، چه وقاری داره دیگه. بردباری کردن در اوج خشم آدمی را از خشم خدای جبار در امان میدارد، امیرالمومنین فرمود. امام صادق فرمود بردباری بهترین یاور است. دنبال کمک میگردی؟ آرامی، آرامش. یه قصه معروف شد شنیدید دیگه، در حالات خواجه نصیرالدین طوسیه رضوان الله علیه. خواجه نصیر خیلی شخصیت بزرگیست، وقت حالا بعد براتون دین رو، شیعه رو، یه بخشش رو او حفظ کرده دیگه، خواجه نسیر. کتابای خیلی خوبی هم داره. یه کتابش اوصاف الاشرافه، یه کتاب چه کوچیکه ولی شرح بر او یه کتاب قطوره. توی یه شخصی اومد پیشش، یه نوشته داد بهش. من تقریبا تا توی اون شبستان بودیم، بعد نماز جمعه هر دفعه یه کسی اومد یه کاغذ میداد دست، باز میگردم میدیدم دوتا فوش داده هر هفته. خیلی خیلی میومد نماز جمعه میشه جلو، آخه یه رو صداش کردم گفتم بیا کارت دارم. من بسید چی نماز میاد تو که این داری که مینویسید از جمعه؟ من چی نماز میاد؟ گفت میام که اینا رو بدم بشون. گفت میام اینا رو بدم بشون. گفتم خب حالا مشکلت چیه؟ خلاصه حالا غرض یعنی تحمل میخواد آقا سخت. حالا این رو خوندم یادون افتاد، همه رو نگه داشتم، نوشتار همه رو نگه داشتم، گفتم برای یه روزی به دردم بخوره اینو. بالاخره ما هم با خدای محاجه بکنیم یه وقتی دیگه. احوالات خواجه نصیر، یه شخصی اومد یه کاغذی داد به خواجه، نویسنده روش ناسزا نوشته بود به خواجه، به خواجه نصیر دشنام داده بود و گفته بود تو کلب ابن کلبی، سگ پسر سگ. به خواجه نصیر، عالم درجه یک شیعه، شخصیت بی‌نظیر، خواجه شروع کرد جواب دادن با زبان محمد آبیز. گفت به این که این که مرا سگ خوانده است درست نیست، چون سگ از جمله چهارپایان است و او می کند و پوستی پوشیده از پشم دارد، ناخونهای او هم دراز است. هیچ یک از این خصوصیاتی که این آقا تو این نامه نوشته در من نیست. قامت من راست است، تنم بی پشم است، ناخونهای من پهن است و من ناطقم، خندانم و خصوصیاتی که من دارم سگ ندارم. لذا ادعای این نویسنده این نامه ادعاش تصدیق نمی کنه مطلب رو. خیلی راحت گفت و مشغول کارش. حالا به ما بگن سگ، این خود سگی، جد آباد سگی، تمام خموخیشات سگ هم شروع میکنه تعامل میکنه دیگه، به من میگی سگ؟ اینجوری میشه. خواجه تعامل کرد هل. پس انسان هم باید برد داشته باشه، هم هلم تا خسران نبینه. سومین ویژگی هم بگم که آخریش بود، من داشتم حالا کم حرف بزنم، شما رو ببینم خوب گوش میکنین، آخ من هم زیاد در بزنم، بعد آمبولانس بهت ببرد. سومین ویژگیش مدارا کردن با مردمه، یعنی نرمی در رفتار، حسن معاشرت، تحمل آزار و اذیت. اینجا هم روایت فراوانی داره، اینکه چقدر برای دنیای مردم، برای دنیا و عقبا انسان مفید این مدارا کردن روایات فراوانی داره. انبیاء الهی همه اهل رفق بودن، اهل مدارا بودن، آدم های مختلفی بایشون بودن. لذا تو کار اداره مسجد، تو کارهای آخوندی، تو کارهای ماها، اداره مسجد در همه کارهای آخوندی سخت داره. مرجع تقلید که میشه میگه وضو اینجوری بگیرید، همه باید بگیرن دیگه، همه باید گوش به حرفش بدن. ولی امام مسجد باید گوش به حرف همه بده، یعنی 100 نفر 200 نفر تو مسجد، یکی گرم تابستون کولر روشنه، یکی گرمش، یکی سردشه، یکی کولر میگه آقا اونو بزن، اون میگه خاموش کن، میگه روشن کن، میگه دیدید دیگه تو مسجد چه قوقاییه. این آقا باید حلیم باشه، باید خیلی حواسش جمع باشه، باید مدارات و ناس داشته باشه، همه رو باید نگه داره. یه کار سختیه، مثل کار انبیا میبونه. رسول خدا فرمودن مدارا کردن با مردم نصف ایمان است. عرض کردم توجه داشته باشید، اشتباه نکنید، مدارا کردن با سازش فرق داره ها. الان اینا دارن میرن مدارا کنن، موقع برن میگن آقا میخوام بریم مدارا کنیم، این سازشه، مداهنه است، این روغن مالیه، روغن مالی، مداهنه دعن یعنی روغن، این خوب نیست، تدهین، مداهنه، روغن مالی کار خوبی نیست. در روایات به سازش مداهنه میگن. در مسیر بیان حق، تبلیغ دین، نباید سستی کرد و انحراف رو بیان نکرد. اون روحانی که، اون عالمی که، اون طبیبی که، اون دانشمندی که مخاطبین خودش رو نیاز به یک مطلبی دارن اون رو نمیگه، چیز دیگه رو که اونا میلشونه میگه، این آدم به درد نمیخوره. مثل میره شما پیش پزشک بری، پزشک بگه خب آقا من که براتون چیه، شما بگو من برات چه دارویی بنویسم، شما دکتر به ما بگو. این طبیب، طبیب خوبی نیست. بنده بیام بالا منبر بشینم بگم خیلی خوب شما بگید من برای شما چی بگم غیر از مسئله شرعی، اونو که دارم میگم اونو چون میخوام ببینم نیازتون چیه. ولی من میگم اهل، من اگر راجع به فلان مطلب بگم اینا دست من ناراحت میشن، حالا اینو پس ولش کن. راجع به فلان مطلبم بگم اینا دست من شاید که مریدام کم بشن، اینم ولش کن. پس چه طبیبی شو؟ طبیب باید درد رو ببینه، بر اساس اون درد دارو بده. اگر این کار نکنه گرفتاریم. لذا شما ببینید بیشتر جا یه مطالبی رو هر سال تکرار میکنه، همش دائم یه مطلبی گفته. مردم با مسائل دینیشون، فقهیشون، عقیدهیشون، اخلاقیشون آشنا نمیشه. بعضی وقت آدم شروع میکنه یه صحبتایی میکنه، طرف 60 سال پا منبر نشسته میگه آجا خواهی اولین بارم بود من اینو میشنیدم. خواهی ظلمیه که دیگری کرد، ظلمی که دیگری کرد. خب من شماها باید خودتون مطالبه گر بشید، البته اونم باید حواسش باش. لذا خیلی از افراد این گرفتاری رو داریم. ودو لو تدهنو فیدهنون، خدای تعالی تو قرآن میگه، میگه نباید اهل مدارا و سازش بود، بعد گفت مشکل رو گفت. لذا امر به معروف تعطیل شد. امر به معروف وقتی که تعطیل شد جامعه اینجوری شد. امیرالمومنین فرمود به این که کس جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر در آن تعطیل شود، افراد اون جامعه مرده های عمودی اند. مرده های عمودی اند. ماها رو میگفت. امیرالمومنین اون موقع ماها رو میگفت. ما الان مرده عمودی ایم. یه ذره به خودمون نگاه کنیم. مرده با محاسن، قیافه قیافه متدین، یه نیمه اوریانی رو دستش گرفته تو کوچه ها راه میبره. این غیرت، غیرت دینیه؟ این اسلامه واقعا؟ اصلا حالا قانونم تصویب نشد، اصلا قانونم نداشتیم که بخواد مصوبه دولت، اصلا این کار ربطی به دولت هم نداره، ربط به خود مردم داره. حالا اون قانونی سر جاش، البته اونو کاری ندارم باش. غیرت کجا ره؟ قیافه های وقت حالا طرف خود ظاهر، طرف ظاهر متجاهر به فسقیه، خب یه فسق غیر هم دنبال خودش رو انداخت. ولی بعضی قیافه ها رو نگاه میکنیم، خب این قیافه اصلا با اون قیافه، این با اون سنخیت نداره با هم دیگه تو خیابون دارن راه میرن. این معلوم میشه که یه چیزی رو از ما گرفت، یه چیزی رو به خوردمون دادن قبلا که اینو گرفته، و الا نمیشد اینطوری. مسامحه نباید کرد، امر به معروف نهی از منکر هم قانون خداست. منتظر بشینن چهار نفر آدم بشینن قانون بنویسن، یه آدم ترسو، یه مش آدم ترسو بشن قانون بنویسن، معلومه چه جوری بنویسن. ما قانونی که خدا ریخته، شما صبر کنین، صبر کنین ببینیم قانونی که نمینویسن چه، ما اون انجام بدیم. همین میشه دیگه، کنار خیابون واسطه بودیم بگذرم. حالا چی شد؟ قطعا کسی که در مقابل دشمن کوتاه میاد یا در مقابل اجرای احکام الهی مسامحه میکنه، دوچار مداهنه است. خلاصه هر مدارایی مطلوب نیست. خب اینجا بحث مفصل شواهد تاریخی فراوان هم در اسلام داریم که من ازش رد میشم. بعد حضرت فرمود یا ابازر ان سرک ان تکون اقوى الناس فتوکل علی الله. ابوذر اگر میخوای قوی ترین مردم باشی بر خدای تعالی توکل کن، که بحث بعدی ماست که ان شاء الله زنده باشیم با قید حیات ان شاء الله جلسه بعد خواهیم گفت ان شاء الله رحمان. مقدمه ذکر برادرمون جناب آقای قلندری، خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه. مقدمه ذکرمون صلواتی بفرستید.